بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 124 من جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 116 سوره آل عمران، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. این آیه که شبیه آن در همین سوره نیز در آغاز سوره گذشت و مفهوم آن در آیات زیادی از قرآن کریم وجود دارد، بیانگر این است که انسان‌های کافر، کسانی که راه کفر در پیش می‌گیرند و همچنین شرک و نفاق، همه از یک مجموعه هستند. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، چنین انسان‌هایی چون از ایمان برخوردار نیستند و یک تا پرستی رو ندارند در پروندشون، اموال آنها و اولاد آنها هیچ فایده‌ای برای آنها از نجات دادن آنها یا در نجات دادن آنها از عذاب الهی ندارد و نخواهد داشت. مانند این آیات بیانگر دو چیز هست: اموال و اولاد. اموال و اولاد دو چیز است که انسان در این دنیا می تواند از آنها استفاده کند در حل مشکلات خود، اموالی که انسان آنها را به دست می آورد. خب واضح هست، نیاز به توضیح نداره که چقدر وجود مال در زندگی مهم و مؤثر است و انسان به سبب مال می تواند از پس خیلی از مشکلات خود برآید. و همچنین اولاد، چون انسان مدت زمان فعال بودن انسان محدوده، در حال تا مدت زمان معینی میتونه فعال باشه و کار بکنه، بعد از اون دیگه نیازمند اولاد میشه، فرزندانش براش کار بکنن، فرزندانش هزینه اون پدر رو مثلا تأمین بکنن. پس داشتن انسان مریض میشه، خب پیر افتاده است، فرزندانی که به داد او میرسن، انسانی نمیتونه کار بکنه، درآمد نداره، فرزندان به داد او میرسن. خصوصا در زمانهای گذشته وجود فرزند بیانگر قدرت یک قبیله هم بوده و هر قبیله وجود خود را مرهون داشتن فرزندانی رشید و برومند میدانسته. به همین دلیل بوده که در گذشته علاقه زیادی به داشتن پسر داشتن، تا در اختلافات و درگیری هایی که بین دیگر قبایل پیش میاد، وجود چنین انسان های تنومندی در قبیله مانع از این می شده که کسی فکر حمله به اون قبیله رو در سر خود داشته باشه. این دو مورد همونطور که گفتیم از مهمترین مسائلی است که انسان در دنیا با بکار بردن آن مشکلات خودشو برطرف میکنه. انسان کافر و مشرک و منافق روز قیامت وقتی که محشور میشه و عذاب الهی رو میبینه و میبینه که جهنم رو دارن میکشن میارن، اون وضعیت رو میبینه، به فکر میفته که چگونه از این وضعیت خودشو نجات بده. فکر میکنه که شاید مسائل آخرت هم مانند مسائل دنیا بشه با مال و اولاد حل کرد، ولی در این آیه پروردگار خبر میداد که به هیچ عنوان نه مال انسان اونجا به درد انسان میخوره و نه فرزند انسان به درد انسان میخوره، و هر شخصی و هر انسانی از تمام وابستگی های دنیوی خود فرار میکنه. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که انسان از برادر خودش فرار میکنه، و امه و ابی، و از پدر و مادر خودش فرار میکنه، و صاحبته و بنی، و از زن و فرزندان خودش فرار میکنه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، در اون روز هر کسی خودش گرفتاری های خاص خودشو داره که مشغول آنه و وقت اضافی برای کسی دیگری نداره که بخواد به دیگران بپردازه. و این در صورتی است که در این دنیا این وابستگی ها به درد انسان میخوره. همچنین وابستگی مال در روز آخرت، مال دیگه ارزش نداره، از ارزش و اعتبار خود ساقط میشه، به درد انسان نمیخوره. پس به هیچ عنوان این مسائل در روز قیامت به درد انسان کافر نمیخوره و آنها را از عذاب الهی نجات نمیده. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و کسانی که راه کفر در پیش میگیرند جز این که مسیر آنها به سوی جهنم باشد و در آتش جهنم جاوید بمانند و هرگز بیرون نیایند چیزی دیگری نیست. سپس بیان مسئله دیگری داره که این انسانهای کافر در این دنیا با مال و اموال خودشون ممکنه کارهای خوب و پسندیده انجام داده باشند، مانند ابو جهل. ابو جهل ثروت داشت ولی به مردم کمک میکرد، در گرفتاری ها به مردم کمک میکرد و اگر قحطی میشد، اگر بلاهای طبیعی و عقوبتهای الهی نازل میشد، اگر انسانی در وضعیت دشواری گیر میکرد، ابو جهل دست اونو میگرفت، بهش کمک میکرد. با تمام دشمنهایی که با پیامبر داشت و اشخاص دیگری مانند ابو جهل این کار را انجام میدادن و تا به امروز هم ممکنه وجود داشته باشن و هستن. انسانهای هستن که ایمان ندارن، یا دین آنها دین اسلام نیست، دینی که پروردگار در قرآن اعلام کرده که من غیر از اسلام دین دیگری را نمیپذیرم، حالا هر دینی باشه نمیپذیرم. خب ادیان مختلفی ما امروزه در جهان داریم، خیلی زیاده، و 100% در بین افراد آن ادیان انسانهای هستن ثروتمند که با مال خودشون کارهای پسندیده انجام میدن در جامعه به شکلهای مختلف. آیا این انسانهایی که مسلمان نیستن چنین کارهای خوبی که در این دنیا انجام میدهن، این کارهای خوب در آخرت به درد آنها نمیخوره؟ به کارشون میاد یا نمیاد؟ ما میخوایم این موضوع رو بفهمیم که نظر الله، ببخشید، که الله متعال در مورد چنین اشخاصی چی میگه. خب انسانهایی که خارج از قرآن سخن میگن از روی احساسات و خودشون رو مسلمان هم میدونن، میگن مگه میشه فلانی با این همه خیر و خیراتی که داشته بره جهنم ولی اون یکی که مثلا حالا هیچ کاری نکرده بره بهشت؟ ولی خب با این تفاوت که اون یکی که خیر و خیرات کرده نامسلمان بوده و این یکی که هیچ کاری نکرده مسلمان بوده، مؤمن بوده، توحید داشته، یکتا پرستی داشته. برای برخی ها چون مسائل دنیوی میچربه بر مسائل اخروی و ایمانی، ناخودآگاه و جاهلانه حکم میکنن که بله ممکنه فلانی بره به بهش ولی فلان انسانی که مسلمان هست به بهش نره. خب خیلی اظهار نظر میکنن و این اظهار نظرها همونطور که گفتم چون بدور از آیاتی است که در قرآن کریم آمده میشه مخالف با احکام الهی. الله عز و جل میگه که چنین انسانهایی در جهنم هستن. این شخصی که از قرآن خبر نداره و خودش رو مسلمان میدونه میگه نه، میگه فلانی حتما میرن بهشت، مگه میشه اینا تو بهشت نباشن؟ این همه خدمات دادن به بشریت، این همه کار کردن، این همه زحمت کشیدن برای بشریت. این موضوع نیاز به باز کردن بیشتر داره. ما باید اینو بدونیم که خالق ما خالق بهشت و جهنمه. بهشت و جهنم در دست ما نیست که ما بخوایم برای اون تعیین تکلیف بکنیم کیا میرن کیا نمیرن. کسی که خالق بهش و جهنمه گفته چه کسانی میرن بهش و چه کسانی میرن جهنم. فرض رو بر این بگذاریم که یک انسان قصر بسیار باشکو درست کرده و در آن قصر نعمتهای فراوانی هم وجود داره و به مردم اینگونه اعلام میکنه که ای مردم، مردم شهر، هر کسی فلان کار را انجام داد اجازه ورود به این قصر رو داره و میتونه از تمام نعمتهایی که در این قصر وجود داره استفاده بکنه. خب کسی که اون کاری که این شخص میخواسته انجام نداده و در نتیجه اجازه ورود به اون قصر رو پیدا نمیکنه، آیا کسی میتونه صاحب قصر رو ملامت بکنه که چرا فلانی رو راه ندادی؟ یک قصری ساخته به یک شرطی براش گذاشته، گفته فلان کار رو بکنید برید داخل این قصر بشید. هیچ کس نمیتونه نکوهش بکنه که چرا فلانی رو گذاشتی بره و اون یکی رو نگذاشتی بره. خب اون شخصی که تو مانع شدی وارد قصر بشه کار خوب زیادی کرده. صاحب قصر میگه من نمیخوام اون کارا رو، من چیزی دیگری خواستم، من گفتم هر کسی این کار رو انجام بده وارد قصر بشه. پس کسی نمیتونه صاحب این قصر رو مورد نکوهش و ملامت قرار بده. بلا تشبیه خالق ما، خالق آسمان ها و زمین، خالق جهان هستی و خالق بهشت و جهنمه. و در آیات زیادی فرموده که هر کسی که ایمان داشته باشه، شرطش اینه، شرط بهشت رفتن اینه که ایمان داشته باشه، مؤمن باشه و عمل صالح انجام بده و به هیچ عنوان شریکی برای الله قرار ندهد. هر کسی که چنین کاری رو انجام بده میره بهشت و هر کسی که این کار رو انجام نده برای پروردگار شریک قرار بده یا به محمد ابن عبدالله ایمان نداشته باشه، اگر میلیون ها میلیون کار خیر و پسندیده هم انجام بده پروردگار نمیپذیره، اونو نمیخواد اصلا. اصلا نگفته که شرطش اون کارهایی که تو داری انجام میدی، شرطش اینه که مؤمن باشی. برخی انسان ها هستن اون شرطی که پروردگار برای ورود به هج گذاشه رو رها میکنن و به دنبال بهانه های دیگر میگردن برای رفتن به بهشت. خب این میشه گمراهی. جاده بهشت مشخصه، ایمان و عمل صالح که در آیات بسیار زیادی هم تکرار شده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، به شکل های مختلف و متفاوت این مسئله در قرآن بازگو شده. پس هر کار نیک و شایسته و پسندیده‌ای که مبنی بر ایمان و یکتاپرستی و توحید نباشه تکلیفش چیه؟ این کارهای نیک و پسندیده چی میشه؟ پاسخ این سوال را الله متعال در چندین آیه من جمله این آیه بیان میفرماید. میفرماید مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا، مثال آن خرج هایی که در این دنیا میکنند، خیر و خیراتی که میکنند، کارهای نیک و پسندیده که انجام میدهند، ولی این کارها بنا شده بر کفر، شالوده آن کفر است. که مثل ریح، مانند باد شدیدی است، فیها سر، که در این باد شدید و طوفان، حالا سر، کلمه سر رو به صدای شدید تفسیر کردن، یعنی از شدت وزش این باد و طوفان صدای مهیبی از این باد برمیاد و آن را به گرما هم تفسیر کردن که این باد سوزانده است، همه چی رو میسوزونه، همه چی رو خراب میکنه و این بادها وجود داره در جهان. مانند چنین بادی است میاد، حالا اصل این باد تشبیه شده چی؟ تشبیه شده به کفر. این باد ویرانگر تشبیه شده به کفر ویرانگر، راهی که این انسان در پیش گرفت. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، این باد ویرانگر میاد میزنه مزرعه انسانی که چیزهایی رو کاشته ولی به خودش ظلم کرده. این مزرعه در اینجا تشبیه شده به اون کارهای نیک و پسندیده‌ای که انسان کافر انجام میده در این دنیا. یه سری چیزا کاشته، اعمال نیکی رو کاشته، ولی باد کفر و باد شرک یا طوفان کفر و شرک میاد و این مزرعه رو چیکار میکنه؟ نابود میکنه. اصابت یعنی برخورد میکنه، حرف قوم یعنی مزرعه قومی که ظلم و انفسهم، که این قوم به خودشون ظلم کردن. چگونه به خودشون ظلم کردن؟ راه ناشکری در پیش گرفتن، از دستورات الهی سرپیچی کردن و دچار چنین عقوبتی در این دنیا شدن. تمام زحمتهایی که برای اون مزرعه کشیدن همه برباد میره. مثالش هم امروزه همین سیل هایی که میاد میشنویم و همه چی رو ویران میکنه و نابود میکنه، که الحمدلله ما از آن در امان ماندیم. خیرات این باران ها به ما رسید و هیچ ضرری هم متوجه ما نشد، الحمدلله. نتیجه چی میشه؟ میفرماد فاهلکته، این طوفان این مزرعه را هلاک میکنه، نابود میکنه و از بین میبره و هیچی از آن باقی نمیگذاره. در اینجا نتیجه گیری چنین میشه که انسانهای کافر هر چقدر کارهای نیک و پسندیده و شایسته انجام بدهند ولی بزرگترین گناه رو در پروندهشون به نام کفر یدک میکشند، در نزد پروردگاری که بهشت و جهنم به دست اوست، این کارهای نیک ارزشی نداره و کفر آنها کارهای نیکشان را از بین میبره. ممکن اینجا سوال پیش بیاد، آیا این ظلم نیست؟ این همه کار نیک انجام داده، ظلم نیست که از بین بره این کارهای نیک و شایسته؟ پاسخ این سوال هم خود الله در این آیه میفرماید و ما ظلمهم الله. و اینو بدونید که در چنین عقوبتی به هیچ عنوان الله به آنها ظلم نکرد، ولیکن انفسهم یظلمون. و اگر ظلمی وجود داشته باشه، این ظلم توسط خود این اشخاص صورت گرفته. بنده یک عمر نافرمانی میکنه، سرپیچی میکنه، گناه میکنه، واجبات الهی رو به جای نمیاره، پروردگار بهش مهلت میده، یک سال، دو سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، شاید توبه بکنه. چندین بار اونو دچار ابتلاءات میکنه. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، سالی یک بار یا دو بار مورد امتحان قرار میگیرن، شاید بر بگردن ولی بر نمیگردن. ثم لا یتوبون ولا یرجون، نه توبه میکنن و نه هم بر میگردن. خب پس از این همه مهلت و پس از این همه سرپیچی و اسیان، اگر دچار عقوبت شدن و بر کفرشان مردند و روز آخرت وارد جهنم شدن، چه کسی ظلم کرده؟ الله ظلم کرده به آنها؟ هرگز چنین نیست. و ما ربک بظلام للعبید، به هیچ عنوان پروردگار تو به بندگان ظلم نمی کنه. بلکه در حدیث قدسی آمده که فرموده یا عبادی اینی حرمت الظلم علی نفسی، من ظلم را بر خود حرام کرده ام. و جعلته بینکم محرما فلا تظالم، و ظلم را چون دوست ندارم و بر خودم حرام کردم، در بین شماها هم آن را به عنوان یک مسئله حرام قرار دادم، پس به هم دیگر ظلم نکنید. حقیقت این مسئله اینه که در عقوبت‌های طبیعی و عقوبت‌های الهی که فرستاده میشه بر قوم و ملتی، خیلی ها که حقایق مسائل را نمیدونن میگن اینا مظلوم هستن، مردمی که دچار سیر شدن میگن مظلوم هستن. خب سوال پیش میاد که اگر یک جا یک مظلوم وجود داشته باشه، نیاز به یک ظالم هم هست دیگه که باید اون ظلم رو انجام داده باشه.
اون ظالم کیه؟ اگر این مردمی که دچار عذاب شدن مظلوم باشن، ظالم آنها کیست؟ باید به دنبال ظالم بگردیم. در هر ظلمی یک ظالم وجود داره و یک مظلوم. اگر قومی که دچار عقوبت الهی میشن، برخی ها بگن که اینها مظلومن، با گفتن چنین جمله‌ای داره نسبت ظلم میده به کسی که عقوبت را بر آنها نازل کرده، چون کسی دیگری نداره. و این یک اشتباه بزرگ است، به کار بردن کلمه مظلوم در مورد اشخاص و ملت‌هایی که دچار عقوبت‌های الهی میشوند یک اشتباه بسیار بزرگ است. چون خواسته یا ناخواسته داری نسبت ظلم میدی به خالقی که به شکل‌های مختلف ظلم را از خودش نفی کرده. انسان باید بدونه چگونه سخن میگه، بین خالق و مخلوق باید بدونه چگونه موضع گیری بکنه. نباید به هوای مخلوق خشم و غضب الهی رو بر خودش واجب بدونه و واجب بکنه، حرفی بزنه، کاری بکنه به خاطر شفقت و دلرحمی نسبت به برخی از مخلوقینی که یک عمر در عصیان بودن، بیاد خشم و غضب الهی رو برای خودش فراهم بکنه. برای چی کسی داری این حرفو میزنی؟ برای چی کسی داری آخرت خودتو تباه میکنی؟ برای کسانی که روز قیامت از تو تبری میکنن میگن به ما چی؟ ربطی به ما نداره که تو برای ما دلسوزی کردی در دنیا و نسبت ظلم دادی به پروردگارت. تا جایی که برخی ها حتی اونایی که میگن طبیعت و زمانه داره چنین بلایی رو بر سر اینا میاره و میخواد ناسزا بگه به زمانه و بگه زمانه ظالمی داریم، اینم در حدیث آمده که حدیث قدسی است که الله عزوجل میفرماید یؤذینی ابن آدم، بنی آدم مرا اذیت میکنه. الله میگوید بنی آدم مرا اذیت میکنه. چگونه؟ یسب الدهر، به زمانه دشنام میدهد، بد و بیرا میگوید، نسبت ظلم میدهد به زمانه، به روزگار. و انا الدهر، و الله میفرماید که در حقیقت این من هستم که زمانه را میچرخانم و اداره میکنم و اتفاقاتی که در جهان هستی میفته بر اساس تقدیرات منه که داره صورت میگیره. پس کسی که روزگار را ناسزا میگوید در حقیقت ذات الهی را ناسزا میگوید و این مسئله باعث اذیت ذات الهی میشود. حالا این در خفیفترین حالتش اینه که شخصی بیاد بگه ای روزگار بیمرام چرا داری این بلا رو سر مردم میاری، و این در صورتی که درستش اینه که انسان بگه ای مردم چرا زمینه چنین عقوبتی را برای خودتون فراهم کردید. ما باید اونجایی که خراب هست اون خرابی رو نسبت به کسی بدیم که اون خرابی رو به وجود آورده، نه به جای دیگری. در تمام آیات قرآن میفهمد ذلک بما قدمت ایدیکم، این کاری که خودتون کردید. و ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، در سوره فرقان هم آیه شبیه این آیه وجود داره که انسان‌های کافر اعمال نیک آنها در روز قیامت این گونه می‌فرماید و قدمنا الى ما عملوا من عمل، صفحه 362 می‌فرماید ما میایم سراغ آن کارهایی که اینا انجام دادن، منظور از کارهای نیک دیگه، کارهای بدشون که هیچ، حالا جای خودش داره. بعضیا بیمارستان درست میکنن، بعضیا سازمانهای خیریه درست میکنن، بعضیا به شکل‌های مختلف، یکی آسفالت میکنه، یکی مسته درست میکنه. میام سراغ این کارها، کارها عام المنفعه، چه کارش میکنیم این کارها رو؟ فجعلناه حباء منثورا، میزنیم این کارها رو پودر میکنیم. حباء آن ذره هایی است که ما در آسمان میبینیم، خصوصا هنگامی که نور خورشید از یک شیشه عبور بکنه شما میتونید این ذره های ریز رو در اون تابش ببینید. میگه کارهای نیک و شایسته انسانهای کافر رو این گونه قرار میدهیم در روز قیامت، پودر میکنیم، یعنی از هر گونه ارزش خارج میشه. تمام این مسائل به این علت است که چنین شخصی، کسی که چنین کارهای نیک و شایسته انجام داده، اصل کفرش همه چیز رو ویران میکنه، برعکس اون انسان مؤمن، انسانی که ایمان داشته باشه، آن شرطی که پروردگار برای ورود به بهشت رو انجام داده، ایمان داره، در ایمان شرکی هم انجام نمیده به هیچ عنوان، موحد و یکتاپرسته، به اندازه خودش حالا اعمال صالح هم انجام میده، واجبات رو به جای میاره و اگر بتونه مستحبات هم انجام میده. اگر فقط واجبات رو به جای بیاره مثل ابرار میشه ابرار، و اگر مستحبات هم انجام بده میشه مقربین، که اینها ورودش این اشخاصی به بهشت تضمینی است، آنچنان که در قرآن اومده ان الابرار لفی نعیم. و ممکنه که هیچ خیر و خیراتی هم نکرده باشه در این دنیا، حالا یا نداشته که بکنه یا نکرده، مهم اینه که واجباتش رو انجام داده. خب این میشه راه رسیدن به بهشت. چرا ما این جاده مستقیم و کوتاه رو رها بکنیم و لقمه رو از پشت گردن بخوایم بخوریم؟ پس این حقیقت این موضوع است. رفتن به بهشت با تمنی نیست، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، نه با ادعای شماست بهش رفتن و نه هم با ادعای اهل کتاب، چون همه ادعا میکنن که ما میریم بهشت. و قالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، یهود میگن فقط یهود میرن بهشت، نصرانی ها میگن فقط نصرانی میره بهشت. وقتی که مسلمان ها این حرفا رو میشنیدن، مسلمان ها گفتن فقط مسلمان میره بهشت. آیه در سوره نساء نازل شد، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. رفتن به بهشت با ادعا نیست، شرط رفتن به بهشت اینه که در آیه گفته من یعمل، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، من یعمل منکم سوءا یجزا به، هر کسی که کار بد بکنه جزاشو میبینه. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، و هیچ فریادرسی هم نخواهد داشت. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن، هر کسی کارهای نیک و شایسته انجام بده، چه مرد باشه چه زن باشه، در حالی که مؤمن است، یعنی باید ایمان وجود داشته باشه. فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا، اینا کسان هستن که وارد بهش میشن و به اندازه یک نقطه هم مورد ظلم قرار نمیگیرن. این راهشه. حالا برید در جامعه ببینید چه کسانی ادعای بهش میکنن، حرفای متفاوت، حرفای گوناگون، شکلهای مختلف. میگه مگه میشه فلانی مدرسه درست کرده به بهش نره؟ خب مؤمن نیست، مدرسه هم درست کرده، ولی توی که هیچ کاری نکردی میخوای بری بهشت؟ خب ولی نیکی مؤمنه. در جواب چنین شخصی میگیم بهشت دست شما نیست، دست ما هم نیست، اون کسی که بهشت رو خلق کرده و آفریده گفته شرطش اینه. با توجه به این چیزایی که گفتیم، خب جواب خیلی از مسائل دیگه واضح میشه که خب فلانی فلان چیزو اختراع کرد، فلانی فلان چیزو درست کرد، شما از اون استفاده میکنید. میگیم استفاده کردن ما از اختراعات و از امکاناتی که در جهان هستی در این دنیا برخی از اشخاص انجام دادن و مسلمان نبودن، اولا خیلی از این اختراعات رو ما مجانی نمیخریم، بهمون نمیدن، پولش رو از ما میگیرن. هر وسیله‌ای که نگاه بکنید ما پول اونو پرداخت کردیم، حقشونو بهشون دادیم. مگه میشه بالاتر از حق، حقی که گرفتن، یه چیز دیگه از ما بگیرن که برن بهش مثلا؟ خب بهش دست ما نیست که اصلا ما میگیم برن یا نرن، کاری به ما نداره. این مثلا منت میگن که شما همین فیلمی که الان دارید میگیرید با یک دوربینی میگیرید که یک انسان کافر درست کرده، خب مگه مجانی به من داده این دوربین رو؟ منم رفتم زحمت کشیدم، پول در آوردم، پولشو بهش دادم. خب این از یک طرف. از طرف دیگر کسانی که اختراعاتی انجام دادن و امروزه این اختراعات پیشرفت کرده و همه از اون بهره مند هستن، تکلیف اینها در حدیث پیامبر مشخصه. قرار شده ما بر اساس قال الله و قال الرسول صحبت بکنیم، نظر هوای نفس. همونطور که گفتم بهش دست ما نیست که بخوایم هر کسی رو بخوایم وارد بکنیم و هر کسی که بخوایم ممنوع بکنیم. ببینیم که پروردگار چه گفته و رسولش چه گفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرماید که انسان کافر و مشرک در این دنیا هر کار نیک و شایسته‌ای که انجام بده، هر خدماتی که به بشریت ارائه بکنه، در مقابل این خدمات از نعمت‌های الهی می‌خوره. مگر این نیست که انسان کافر داره کفر رو در پیش می‌گیره، ناشکری پروردگار می‌کنه و از نعمت‌های الهی می‌خوره؟ خب این نعمت‌های الهی که از آن می‌خوره بابت چیست؟ از اون صحت و سلامتی و تندرستی که برخوردار هست بابت چیست؟ با وجودی که کافره، حق پروردگار داره پایمال میکنه، ولی پروردگار رو بهش میده، شهرت بهش میده. خیلی از کسانی که خیلی چیزا رو اختراع کردن امروز از شهرت جهانی برخوردار است. بسیار از انسان ها حاضرن میلیاردها هزینه بکنن، میلیاردها دلار هزینه بکنن که به شهرت چنین اشخاصی برسن. شهرت رو یک نعمت میدونن و اونو دوست دارن و میخوان که بهش برسن. خیلی از انسان ها هزینه میکنن در امور خیریه فقط برای اینکه به شهرت برسن، هزینه های میلیاردی میکنن. خب اینا، این یک اجر و یک پاداشی است که چنین اشخاصی در این دنیا به آنها داده میشه تا مبادا روز قیامت بیان و احتجاج بکنن بر ذات الهی که ما فلان کار کردیم و میلیاردها بشر از کار ما بهره مند شدن، حالا ما رو بفرست برشت. بهشون گفته میشه که شما پاداش خودتون رو در دنیا دریافت کردید، دیگه اینجا چیزی ندارید. اینجا چیزی ندارید چرا؟ چون شما ایمان ندارید. و از اونجایی که پروردگار ما ظالم نیست و به عنوان یک مثقال ذره هم ظلم نمی کنه، ان الله لا یظلم مثقال ذره، پاداش حسنات و نیکی ها و خدمات و اختراعات چنین اشخاصی رو در این دنیا میده، باشون توی همین دنیا حساب کتاب میکنه. در حدیث آمده که انسان کافر در مقابل کارهای حسنه خود از نعمتهای الهی میخوره تا اینکه دیگه روز قیامت دلیلی نداشته باشه برای رفتن به بهشت. ولی برعکس انسان مؤمن در مقابل کارهای نیک و شایسته‌ای که انجام میده به عنوان یک پاداش جزئی از نعمتهای الهی در این دنیا برخوردار میشه و به خاطر ایمانش پروردگارش کارها اینی کهشو چند برابر میکنه و روز قیامت به اون پاداش میده. خب وقتی راه مشخصه چرا انسان بیراهه بره؟ وقتی راه بهشت مشخص کرده، خالق بهشت و مالک بهشت راهشو مشخص کرده، شما میخوای بری شیراز، راه شیراز مشخص از کجاست؟ چرا میخوای از راه دیگه بری برسی شیراز؟ یک کار عاقلانه نیست که انسان راه بندرعباس در پیش بگیره برای رسیدن به شیراز. جاده مشخص کجاست؟ در حال این مسئله چون به عنوان شبهه در جامعه بسیار فعال هست و کسانی که در این زمینه اظهار نظر می کنن، اظهار نظرهای آنها مخالف آیات الهی است. حکم به بهشتی بودن فلانی و فلانی و فلانی میکنن، در صورتی که اولا صلاحیت این کار به دست هیچ بنده ای نیست، هیچ بنده ای حق قضاوت در این مسئله رو نداره، این مسئله برمیگرده به ذات الهی، کار بنده نیست که تعیین تکلیف بکنه برای دیگران که تو بهشتی هستی تو جهنمی هستی. دوما داره حرفی میزنه که در قرآن چنین حرفهایی باطل اعلام شده و از اونم دفاع میکنه، میگه حرف من درسته. حالا شما کی هستی که چنین نظر نظری میکنی؟ کی هستی که میخوای در مقابل خالق جهان هستی قد علم کنی و بگی نه ذات الهی گفته چنین شخصی به بهشت بره، من میخوام اینو ببرم جهنم، و فلانی که گفته میره جهنم میخوام منو ببرم بهشت؟ که هستی شما که میخوایش این کاری انجام بدی؟ مهمترین مسئله عبودیت پروردگاره. ولی آن کسانی که فکر مادی دارن، دیده آنها یک دیده مادیگراست، هر جا که مادیات تأمین بشه به هر قیمتی که باشه، حتی اگر به قیمت کفر باشه، چین انسانی میشه یک انسان الهی. و اگر شخص دیگری با ایمان، آزارش هم به کسی نمیرسه، کارم به کسی نداره، ولی ایمان داره، خب چنین شخصی مورد استهزا قرار میگیره به گونه های مختلف و میگن شماها نرمال نیستید، شماها نمیدونم چگونه هستید، اینطوری هستید، اینطوری هستید، و اگر هم قرار بهش جهنمی باشه شماها نمیرید بهش. به هر حال این موضوع حالا به این اندازه بهش بسنده میکنیم تا دیگه مناسبت‌های دیگری که در آیات باز پیش بیاد دوباره اونو بخوایم به گونه دیگر تکرار بکنیم. تا مجلس دیگر شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.